أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مشتق در ادله قائلان به قول اعم بود، به دلیل سوم رسیدیم که استدلال به آیه شریفه بود لا ینال و عهد الظالمین. این استدلال گذشت و اشاره شد برای بیان استدلال به یک مقدمه. مقدمه رو یک بار دیگه به سرعت عرض میکنم و بعد ادامه بحث رو انشاءالله خواهیم داشت. مقدمه این بود هر عنوان و مشتقی که در آیات و روایات به عنوان موضوع حکم مطرح می شود، یکی از سه قسم رو دارد. قسم اول، این عنوان مشتق فقط اشاره به چیزی است که او در واقع موضوع حکم هست و خود این عنوان مشتق دخالتی در اون جهت ندارد. مثال چی بود؟ مثلا میگه اکرم المعمم، احترام کن معمم رو. معمم بودن خودش ملاک احترام نیست، بلکه مراد عالم بودن و اهل دین بودنه. یا مثلا در روایتی که در کتاب القضاء وسائل آمده، فیض ابن مختار خدمت امام صادق علیه السلام رسید، آقا دستورات دین رو از چه کسی بگیرم؟ حضرت فرمودن، اشاره به زراره کردن، فرمودن علیکه به هذا الجالس. الجالس مشتق وصفی که درش آمده که جلوس باشد. این عنوان خودش موضوعیت برای حکم نداره، جالس بودن خصوصیتی نداره، بلکه عنوان مشیر است به اون چه که او موضوع واقعی حکمه، که کی باشه؟ آقای زراره باشه. پس گاهی عنوان مأخوذ در مشتق هیچ خصوصیتی ندارد، بلکه عنوان مشیر طریقیت دارد. قسم دوم، اشاره به اینه که نه، مبدعی که در درون مشتق هست علت برای حکمه و علتش هم به این نحوه هست که علت حدوثه. یعنی به مجرد این که این مبدع مشتق حاصل شد دیگه حکمه هست، ولو مبدع مشتق معالن هم وجود نداشته باشه، صرف حدوثش برای وجود حکم کافیه. این هم قسم دوم. قسم دوم رو هم ما عرض کردیم که مثل لا تکرم القاتل. لا تکرم القاتل میخواد بفهمونه همین که قتل از یک کسی سر زد دیگه کافیه، در این که واجب الاحترام که نیست بمانه محرم الاحترامه. یا میگه اجلد شارب الخمر، شارب خمر رو تازیانه بزنید. خب اجلدو شارب الخمر و تازیانه بزنیدش، این میخواد بفهمونه که صرف حدوث شرب خمر برای حکم وجوب جلد چیه آقایان؟ کافیه. این هم قسم دوم. قسم سوم میخواد مشتق، اخذ این عنوان مشتق میخواد اشاره کنه به این مطلب که، و ما رو برسونه به این مطلب که، مبدعی که در درون مشتق هست علت برای حکم است، حدوثن و بقائن. یعنی باید حکم هم حدوثن این عنوان باشه و هم بقائن تا حکم بخواد باشد. مثال معروفش رو محاضرات آیت الله خویی، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میزنن که اهل ذکر بودن این حدوثن و بقاء، البته اینجا مشتق نیست اصطلاحا ها، ولی اصل این که عنوانی حدوثن و بقاء این گونه هست، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یا در مثال ما نحن فیه، مثلا فرض کنید میگیم که اگر کسی ظالم باشد لیاقت امام جماعت رو ندارد، البته تا وقتی که توبه نکرده باشد. خب او اگه یه بار ظلمم انجام داده الانم ظلم انجام نمیده، بازم لیاقت امامت جماعت رو ندارد. خب شما الان، خب نه، حالا فسألو اهل، اینو میخوام بگم امامت جماعت رو، البته امام جماعت رو اگر ما قائل بشیم که باید بقائن هم، ما خب در امامت جماعت قائل نمیشیم که بقائن هم باید ظالم باشه، حدوثن، درسته، حدوثن، یعنی اگر حدوث ظلم شد و توبه نکرد، اگر تو، اینو میخواستم بگم، اگر توبه کرد، اگر آمد و توبه کرد، این لیاقت امامت جماعت رو دارد، صرف حدوثش کافیه برای بقا نیست. اینو میخوام بگیم. قسم سوم حدوثن و بقائن باید باشه. چرا؟ چرا دیگه؟ امام جماعت، همینو میخوام بگم، امام جماعت باید بقائن هم ظالم باشد تا لیاقت امام جماعت رو نداشته باشه، اما اگر بقائن توبه کرده باشه دیگه بقائن ظالم نیست، پس لیاقت امامت جماعت رو دارد. اینو میخوام عرض کنم. خب پس دقت کنید، امام جماعت باید حدوثن و بقائن ظالم باشد، گناهکار و عاصی باشه تا لیاقت امام جماعتی رو نداشته باشه، و الا اگر حدوثن ظالم بوده بقائن توبه کرده دیگه لیاقت امام جماعت را دارد. پس قسم سوم از اقسامیه که هم حدوث و هم بقا برای حکم چیه؟ کافیه. این مقدمه. مرحوم آی آخون از این استدلال اعمیها جواب میدن، میفرماین که به نظر ما بله این استدلال اعمیها به این آیه درسته، اگر اخذ عنوان در آیه شریفه به نحو سوم باشه. چرا؟ چون طبق نحو سوم اگر مشتق وضع برای اعم نشده باشد دیگه بعدن پس متلبس به ظلم بگید طرف نیست بقائن، مثلا به حسب ظاهر البته ابو بکر و عمر و اینها متلبس به ظلم نیستن که بت پرستی باشه ظاهرا البته بقائن. خب بعد که متلبس به ظلم نباشن پس میتونن لایق منصب خلافت باشن. کی لایق منصب خلافت نیستن و استدلال به این آیه برای عدم لیاقت منصب خلافتشون درسته؟ وقتی که مشتق وضع شده باشه برای اعم، که یعنی ولو منقضی شده ازشون مبدأ در این حال اینها باز هم ظالم بهشون گفته می شود و لیاقت منصب خلافت رو ندارن. مرحوم آی آخون پاسخ دادن، گفتن اگه به نحو سوم باشه استدلال اعمی تمامه، اما اگر به نحو دوم باشه، نحو دوم یعنی چی؟ یعنی مشتق ما مبدأش از چیزهایی است که حدوثش هم کافیه در حکمه. خب این آقایان اینها حدوث بت‌پرستی ازشون و در نتیجه حدوث ظلم ازشون کافیست برای این که لیاقت منصب خلافت رو نداشته باشن، ولو به حسب ظاهر بقائن هم ظالم و بت‌پرست بگید نباشن. خب این استدلال آیا آخون پاسخ دادن، فرمودن که قرینه ای نداریم که این با به نحو سوم باشه تا به درد استدلال اعمی بخوره، ممکنه به نحو دوم باشه و اتفاقا به نظر ما به نحو دوم هست. چرا؟ چون منصب امامت و خلافت رسول الله اینقدر عظیم الشأن، اینقدر رفیع الدرجه هست که یک خصوصیتی دارد از بین تمام مناصب الهیه، و اون خصوصیت هم اینه که اگر کسی ولو در یک بازه زمانی متلبس به ظلم شده باشد، لیاقت منصب خلافت رسول الله رو ندارد. خب پس می شود به این آیه استدلال کرد ولو ما اعمی نباشیم. اگر خصوص متلبسن باشیم میگیم بله، اگر کسی ولو یک بازه زمانی ظلم رو مرتکب شد و بت پرستی و کفر و شرک داشت، دیگه لیاقت منصب خلافت را ندارد، ولو معالن ظالم و بت پرست بگید نباشد. این فرمایش مرحوم آقای آخون و جوابشون از استدلال به این فراز آیه شریفه برای قائلین به اعم. حضرت آیت الله سیستانی در عرافد فی علم الاصول صفحه 263 آیه ما نحن فیه رو که آیه 124 سوره مبارکه بقره هست این گونه تحلیل می فرماین. ایشون می فرماین الامر الثالث فی تحلیل معنى الآیه لا ینال عهد الظالمین استدل علماء الامامیه به هذه الآیه على اعتبار الاسم فی الامام علیه السلام. ایشان می فرماین علماء امامیه با این آیه خواستن به تبع نصوصی که از ائمه علیهم السلام وارد شده و در تفسیر برهان آمده استدلال کنن به وسیله این آیه به تبع نصوص هم که کسی که میخواد امام بشه اینها باید معصوم باشن، امامان جامعه امام باید معصوم باشه، خلیفه رسول خدا باید معصوم باشد. خلاصه استدلال رو هم که عرض کردیم ایشان میفرماین و خلاصه الاستدلال این که آیه نفی میکنه لیاقت کسی که ظالم هست به منصب امامت، این لایق منصب امامت نیست، چه میخواد ظالم باشه فعلا یا میخواد ظالم باشه سابقا، ولازم ذلک اعتبار الاسم فی منصب الامامه، چون واسطه ای بین ظلم و اسمت دیگه نیست، پس انتفاع ظلم مستلزم ثبوت بگید اسمت هست، البته اسمت به تعبیر ایشان مراتب تشکیکی دارد، مثل یک سری کلمات دیگر، مثل شجاعت، مثل کرم. و ادنا مرتبه اسمت اینه که انسان ظالم نبوده باشد، ظاهرن، باطنن، سابقن و فعلن. این ادنا درجه اسمته. خب که حالا ما البته عرضمون اینه تازه همینم معلوم نیست اسمت باشه، طرف عدالت کامل داره اما ملکه اسمت رو هم داشته باشد، حالا اینش یه مقداری قابل تأمله. بعد آیت الله سیستانی میفرماین و اورد علی ذالک الفخر الرازی به ان الاستدلال بالآیه على عدم القيام على عدم لياقه الظالم بالفعل بمنصب الامام واضح. فخر رازی میگه اگر کسی الان ظالم بالفعل باشه آقایون، آیا لایق منصب امامت هست؟ ای که یقینا دیگه لایق نیست. ولکن الاستدلال بها على عدم لياقه الظالم سابقا به منصب الامام لا يتم الا على القول به وضع المشتق للاعم. فخر رازی میگه اگر کسی قبلا ظالم بوده و الان نیست، قبلا بت پرست بوده و الان نیست، این زمانی میگیم لایق منصب امامت نیست که مشتق وضع شده باشه برای اعم. و هو خلاف قول خلاف المشهور، یه قول خلاف مشهوره این. و فبناء علی الصحیح من وضع المشتق للاخص تختص الآیه بنفی اللیاقت عن الظالم الفعلی دون غیره. اگر ما بخوام بگیم مشتق وضع شده برای اخص، پس کسی لیاقت امامت نداره که ظلم بالفعل نکرده باشه، پس آیه دیگه به درد استدلال بر اسمت نمیخورد. این حرف فخر رازی. آیت الله سیستانی میفرماین ول جواب عن هذا الایراد ان الاستدلال بالآیه على نفی لیاقت غیر المعصوم بالامامه تام و ان قلنا بوضع المشتق للاخص. یه بحث دیگه‌ای در کنار مطرح میکنن، میگن آقا جون فخر رازی، ما حتی اگر قائل باشیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، بازم این آیه دلیل بر لزوم اسمت امام و خلیفه هست، ولو قائل بشیم به چی؟ به خصوص. اینجوری نیست که چوی ماهای فخر رازی گفتی اگر اعمی بشیم این آیه دلالت بر اسمت امام و خلیفه میکنه، بعد گفتی ما هم که اعم نیستیم پس این آیه دلالت بر اسمت نمیکند. نه خیر، آیت الله سیستانی میفرماین ما اگر خصوص متلبسیم بشیم بازم آیه دلالت بر اسمت میکند. چطور؟ میفرماین و تمامیته به وجهین، تمامیت استدلال به دو وجه. وجه اول ان مناسبت الحکم للموضوع قرینه عرفیه ارتکازیه الی آخر. ایشون میفرماین ما اگر مناسبت حکم و موضوع رو در نظر بگیریم، خود این مناسبت حکم و موضوع یک قرینه عرفی ارتکازی است که به ما میفهمونه حدوث ظلم ولو آن ما، ظلم باطنی که کفر و شرک باشد و یا ظلم ظاهری، اینها حدوثش کافیست برای این که طرف لیاقت منصب امامت رو که بالاترین منصب در اسلام است نداشته باشه. اصلا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء چنین مطلبی رو دارد. شاهد و معید مطلب ارتکاز عقلایی در قضیه است. بسیاری از دولت‌ها مانع می‌شوند که اگر کسی قبلاً یک خرابکاری کرده، پست‌های کلیدی و حساس رو دارا نشود، ولو الان بالفعل اون خرابکاری رو مرتکب نمیشه. اما به اعتبار این که 20 سال قبل یک خرابکاری مرتکب شده، میگن دیگه این لیاقت، این منصب مهمی که الان میخوایم بدیم رو بگید ندارد. پس یک ارتکاز عرفی، یک قرینه عرفی ارتکازی است که کسانی که اعمالی انجام دادن و مخل به شرف بوده به قول ایشان، مناسب مهمه رو بهش نمیدن. نصوص شرعی هم به همین جهت ما را راهنمایی میکنه. حسنه زراره از امام باقر علیه السلام در وسائل حدیث 10797 حضرت میفرمایند لا یصلین احدکم خلف المجذوم والابرس والمجنون والمحدود و ولد زنا و الاعرابی لا یعم المهاجرین، که این اگر کسی این گونه باشد، یعنی میخوان بفرماین اینقدر منصب امامت مهمه که اگر طرف این گونه بوده و محدود بوده، مثلا حدی برش خورده، به مجرد محدود بودن لیاقت ندارد. بعد ایشون میفرماین فاذا کانت امامت الجماعه منصبا که لا یلیق بهی من له سابقه سیئه فکیف به اعظم منصب فی الاسلام، که امامت و خلافت باشد. پس آیه با توجه به قرینه حکم و موضوع شامل می شود هر کسی را که ظالم باشد فعلا، یا ظالم بوده باشد سابقا، ولو فعلا ظالم نباشد. پس از آیه چی می فهمیم آیل بگی؟ می فهمیم که باید کسی که امام و خلیفه رسول خداست چی باشه؟ معصوم باشه. پس از مناسبت حکم و موضوع آقای فخر رازی ما استفاده می کنیم، دلالت آیه رو بر اسمت خلیفه و امام، ولو مشتق حقیقت در خصوص متلبس باشه. این راه اول. خب مناسبت حکم و موضوع اینها، خب نه دیگه، به این عنوان کسی نگفته بود با تعبیر مناسبت حکم و موضوع. بعدم ایشون الان چرا چیز جدیدی که میخوان بگن اینه، میخوان بگن فخر رازی. بقیه بحث کردن سر این که آیا استدلال به این آیه میشه برای قول به اعم یا نمیشود. ایشون او بحث رو کردن و بوسیدن و گذاشتن کنار، یه بحث دیگه با فخر رازی دارن. فخر رازی میگه این آیه زمانی دال بر اسمت که ما قائل به چی باشیم؟ اعم باشیم، و چون همه مشهور قائل به خصوصا، پس آیه دال بر اسمت نیست. آیت الله سیستانی میخوان بگن آیه دال بر اسمت هست، ولو ما چی بشیم؟ خصوصی بشیم. اینو میخوان، یه حرف جدیدیه. خب حالا از کجا اینو میفهمیم؟ احسن. پس حرف جدیدیه دیگه. حالا یه حال، حالا مخصوصا باز حرف دومشون الف ب و تمامیته به وجهین. وجه الف رو اشاره کردیم که مناسبت حکم و موضوعه، اما وجه ب ما نقل عن بعض الاعلام و حاصله ان، ایشان میفرمایند بعض از بزرگان این گونه فرمودند، و با این بیان باز ما استفاده اسمت میکنیم. فرمودن مطلوب حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام لا یخلو من اربعه وجوه، چهار شکل داره. شکل اول طلب الامامت للظالم فعلا، بگیم ایشان طلب امامت کردن برای کسی که ولو فعلا هم چیه؟ ظالمه. دو جان بله، دو طلب الامامت للظالم مستقبلا، کسی که در آینده ظالم هست برای او طلب امامت کرده باشن. سه طلب الامامت للظالم سابقا. چهار طلب الامامت لمن لم یظلم اصلا. خب چهار احتماله، از این چهار احتمال احتمال اول و دوم که قطعا نیست. احتمال اول چی بود؟ طلب الامامت للظالم فعلا. دو طلب الامامت للظالم مستقبلا، یکی پر واضحه، چون حضرت ابراهیم علیه السلام میدونن که منصب امامت منصب بسیار خطیر و مهمی است و ایشان معنا ندارد که طلب کنن این امامت رو برای کسی که الان ظالمه یا در آینده ظالم خواهد بود. فإن ذلك تعریض به منصب الامامه للضیاء والخطر. اینم شد قسم چندم اول و دوم. ولا يمكن ان يكون مطلوبه خصوص الوجه الرابع و هو من لم يظلم اصلا. ایشون میفرمایند مطلوب حضرت ابراهیم ممکن نیست که فقط وجه چهارم باشه، که کسی باشه که اصلا ظلم مرتکب نشود. به اعتبار نفی الآیه اعطاء المنصب للظالم ولو لا شمول و طلبه للظالم لما نفده کذا. پس از این آیه ایشون میفرمایند ما چی استفاده میکنیم؟ اینه که امامت اعطا بشه به کسی که فعلا عادله، سواء صدر منه ظلم فی السابق ام لا، و از طرفی کسی که الان عادل باشه دیگه کافی باشه اعطاء منصب امامت. اما وقتی تصریح خدای متعال آمد که ظالم لایق منصب امامت نیست، از این فرمایش خدا استفاده می کنیم که پس اگر کسی ولو در سابق هم مرتکب ظلم شده باشد، ولو آنما و بقاءً مرتکب ظلم نباشد، پس او هم لیاقت منصب امامت و خلافت رو ندارد. و اذا ثبت دلالت الآیه على اعتبار الاسم و انتفاء الظلم سابقا و لاحقا و ظاهرا و باطنا فی الامامه، دلت على کون الامامت بالنس لا بالشورا. ایشون میفرمایند از این مطلب پس چی شد آیون؟ حاصلش این شد که الامامت رو حضرت ابراهیم برای کسی خواستن که فعلا ظالم نباشه، اما خدا فرمود ابراهیم نه، اینقدر مسئله مهمه که اگر قبلنم ظالم بوده و الان ظالم نیست، بازم لیاقت منصب امامت رو ندارد. از این چی رو میفهمیم؟ اسمت رو میفهمیم. بعد ایشون در ادامه فرمایششون میفرماین ما یک چیز اضافه‌ای هم میفهمیم. میفهمیم امامت به نسه، امامت به شورا نیست. و ذالک من وجهین. چرا؟ این کلمه اخیر رو بگم عرضم تمام میشه. وجه اول نسبت و جعل الامامت لله جل و علا فی الآیت المبارکه. جعل امامت کار خداست. اینی جائلون فی الارض خلیفه، پس از این که یا اینی، معذرت میخوام، آیه ما اینی جائل و کل ناس اماما، پس اگر به شورا بود و به جعل الهی نبود نباید به خودش نسبت میداد، و از این که به خودش نسبت داده اینی جائل و کل ناس اماما، معلوم میشه امامت به چیه؟ به نس، به شورا نیست. ولیکن قد یقال، بعضی ها اشکال ممکنه کرده باشن، به ان هذا الجعل جعل خاص صادر على نحو القضیه الخارجیه، یعنی این جعل مربوط به حضرت ابراهیم یا انبیاء، و این دلیل بر این که به نحو قضیه حقیقی باشه نیست. شما میپذیرید این رو؟ اشکال واضح شد دیگه. اشکال این شد که ممکنه بگیم اینجا این جعل خدا جعل به نحو قضیه خارجیه است، میخواد بگه توی ابراهیم یا فرزندان شمای ابراهیم رو من این گونه قرار نمیدم که اگه ظالم باشن امام نشن، ولی بقیه انبیا رو نه، ممکنه سایر امامان امام بشوند ولو قبلا ظلم کرده باشند. خب این رو ما که نمیپذیریم انصافا که این بخواد به قضیه چی باشه؟ خارجیه باشه. ولو آیت الله سیستانی میگن ولیکن قد یقال، هیچی، ادامهش هم دیگه ردش نمی کنن. خب پس ما چی داشتیم میگفتیم؟ میگفتیم از این آیه استفاده میکنیم که امامت به نس و به شورا نیست. دلیل اول و وجه اول رو گفتیم، یک کلمه وجه دوم. وجه دوم، آیه با لزوم عقلی استدلال می کند و دلالت دارد بر اعتبار نس در امامت. چرا؟ چون آیه لما دلت علی اعتبار الاسمه، اسمت رو که ما گفتیم از آیه برداشت می کنیم، یعنی اصلا طرف مرتکب ظلم نه ظاهرا نه باطنا نه سابقا نه لاحقا نشده باشد. خب این مطلب به فرموده آیت الله سیستانی امر خفی است که لا یمکن الاطلاع علیه من قبل البشر. آیون بشر از کجا میتونن بفهمن که یک کسی قبلا ظلم کرده یا نکرده، بعدن لاحقاً ظلم کرده یا نکرده؟ به تعبیر من از کجا بشر میتونه بفهمه که کی معصومه؟ ما اینو گفتیم دیگه، گفتیم از آیه استفاده میکنیم که شرط لیاقت مقام امامت و خلافت رسول الله اسمته. خب اسمت برای مردم و ابناء بشر چجوری قابل احرازه؟ البشر المنتخبین للامام، اینها که نمیتونن اطلاع داشته باشند. پس میفهمیم که با انتخاب بشر و با شورا و امثال اینها نیست. علل قاعده باید به چی باشه آقایان؟ به نسب الهی باشد. خب و فهازا، یعنی اشتراط امر خفی فی الامامه مع ایکال تشخیص توفرهی الا من لا یمکنه تشخیص هو جمع بین المتنافیین. از یه طرف بگیم که یک امری که اسمت باشه شرط شده در امامت و این اسمت هم امر خفیه، از طرف دیگه واگذار کنیم به مردم که قابل تشخیص براشون نیست، این جمع بین متنافیینه. پس باید بگیم حالا که اسمت در امام شرط هست، باید از طریق کی باشه نسب امام؟ از طریق کسی که بتواند احراز کند و او هم به خدای متعال است. فالنتیجه آیت الله سیستانی می‌فرمایند ان دلالت الآیه علی اعتبار الاسمت فی الامام مستلزمون لاعتبار النص فیه ایزر. خب تا اینجا الحمدلله دلیل سوم قائلین به اعم بیان شد و از دلیل سومشون پاسخ داده شد تا برسیم به ادامه بحث ولله الحمد.